بدن، پاسخ اون سوالات رو بدن، نیازهاشون رو به امام مطرح کنن. مردم که اومدن وکلایی رو تعیین کردن که تعداد این وکلا در تاریخ 13 تن نقل شده که از جمله اینها میتونیم به ابراهیم ابن محمد همدانی اشاره کنیم در همدان، یا صالح ابن محمد ابن سهل در قم که این مسئولیت رو به عهده داشتن، و اینکه به دو دلیل خاص هم بوده که امام این بحث شبکه وکالت رو راه اندازی میکنن. یکی همین بحث چون تحت کنترل دستگاه حاکم بودن و به راحتی نمیتونستن با مردم ارتباط برقرار کنن، بعد همه مهمتر این که داشتن زمینه رو برای دوره غیبت امام زمان عجل الله آماده میکردن، زمینه چینی میکردن که از این به بعد دیگه شرایط راحت نیست که شیعیان بخوان با امام به راحتی ارتباط برقرار کنن، و میخوان نشون بدن که خود این شیعیان دیگه به این جایی رسیدن که بتونن مستقل تر حرکت بکنن و اینکه خیلی وابسته نباشن، شاید از نظر فکری اعتقادی، چون از بعد از امام حسین علیه السلام به ویژه در دوران امام سجاد، امام باقر و امام صادق، شیعیان و جامعه اسلامی به یک رشد فکری و عقیدتی رسیده بود و میتونست مباحث رو تقریبا مثلا تشخیص بده. خیلی نیازی به این نبود که به طور مستقیم بخوان با خود امام در ارتباط باشن، گرچه که امام در ایام متعدد مثل ایام حج با مردم ارتباط داشتن، یا حالا نامنگاری هایی که با ایشون میشد و ایشون به این سوال ها پاسخ میدادن از طریق وکلاشون. و ما در موسوعه امام جواد داریم در این کتاب که نام 63 نفر نقل شده که با امام مکاتبه داشتن و امام به طور خاص به سوالات اینها پاسخ میداد. شاید به نظر من بشه یکی از دلایلی که گفت چرا تون بره تاریخی به امام جواد علیه السلام جواد میگفتن این باشه که سعی میکردن از این طریق این صفتشون رو گسترش بدن.
پس بعد از امام رضا علیه السلام در واقع شیبی جامعه اسلامی میگیره، جامعه شیعه میگیره برای آماده سازی بستر برای ظهور امام زمان و آمادگی اجتماعی مسلمان ها برای مواجهه با مسئله غیبت که یکی از دلایلش میتونه این باشه. من رو فکر میکردم وسط صحبت شما شاید سن کم امام جواد هم برای به امام رسیدن یک مقدم چینی برای همون ماجرای غیبت امام زمان باشه
که در 5 سالگی خودشون به مقام امامت میرسن.
اون خودش باید یه سابقه ای می بود قبل از امام زمان که خاطره ای در جامعه اسلامی بوده باشه که ما قبل از این هم داشته ایم. خیلی نکته ظریفی بود. خب اجازه بدید شما که من از شاعران جلسه تقاضا کنم شعر برامون بخونن و حتی دیره و زودتر این کارو میکردیم، ببخشید دیگه بس پیش آمد و حرف آورد و خیلی هم امشب شب مفیدی بود. فکر میکنم شنوندگانی که همراه ما بودند خیلی نکات جذابی شنیدن، نکات مفیدی. خدا کنه که شاعران جوان هم بینشون بوده باشن و این نکاتی که گفته شده بتونه به باورشون نزدیک بشه و در شعرشون راه پیدا کنه، که شعر ما اینقدر در حوزه شعر آینی به خصوص در باب شخصیت‌های بزرگ تاریخ اسلام عمومی رفتار نکنه و هر شعر با اشارات، با مصادیق تاریخی و با تأثیر خاص از ویژگی‌های ائمه نوشته بشه که نشه یک شعر رو برای هر مناسبتی خوند و به راحتی با استقبال و پذیرش هم روبرو بشه. خب اجازه بدید من از جناب شرفشاهی عزیز خواهش کنم از جناب بلبل شروع میکنیم چون دیر وقت هم رفتیم سراغشون، اینجوری جبران کنیم.
یک غزل تقدیم حضورتون میکنم تحت عنوان راز پرپرم. آینه های باورم تقدیم باران، آینه های باورم تقدیم باران، آوازهای هنجرم تقدیم باران. خیلی ترانه در سکوت لاله پژمرد، آلاله چشم ترم تقدیم باران. بر قله های آسمان پرواز جان داد، شهبالی از بال و پرم تقدیم باران. سرچشمه خورشید را باور نکردند، خورشید چشم دیگرم تقدیم باران. من با سکوت دلبرانه دل سپردم، اینک گلوی اسقرم تقدیم باران. راز سبوی هنجرم را بوسه ای برد، نجوای راز پرپرم تقدیم باران. دیدی که جان شعله را سوزاندم ای جان، آتش فشان دفترم تقدیم باران. درود بر شما.
بسیار عالی، درود بر شما. خیلی من داشتم صحبت میکردم. البته خب موسیقی همچنان ادامه پیدا میکنه. خب به ترتیب بیر میگه جناب دکتر سعیدی راد برامو شعر بخونن که خیلی خوبه، فرصت خوبی برنامه صورت ماهبارها خیلی خدمت ایشون بودیم، شعر قشنگی برامو خوندن این شب.
اگر
مشتر
اجازه
بفرمایید
من یه قطعه
ادبی بخونم. بسیار خوب،
شهادت امام جواد.
خیلی خوب، بفرمایید.
باد تندی ناله کنان در کوچه های شهر می چرخد و خبرهای ناگوار را می پراکند. ناگهان دلم در قطره های باران تکثیر می شود و در سوگ جوانترین امام معصوم به مهمانی لحظه های پاییزی می رود. چشمهای بیتابم در کوچه های غمزده کاظمین سرگردان به هر سو می دوند. بغض غریبی گلوی کلماتم را می فشارد. با خود می گویم کلمات لالند، واژه ها سرگیجه گرفتند و نمی توانند عمق فریادهایم را به گوش روزگار کر برسانند. ای نهمین امام روشنایی، دیر زمانی است که در بین ما نیستی، اما تأثیر حضور اردیبهشتیت در سلولهای تاریخ جریان دارد و زمین چقدر حقیر بود که نتوانست بیش از 25 بهار گرمای شکوه تو را درک کند. ام الفضل چقدر کور دل بود که میپنداشت با یک خوشه انگور میشود جلوی انتشار اندیشه های زلال تو را گرفت. سراغت را از نخل‌های موپریش بغداد گرفتم. اندوه تو کمر آنها را شکسته بود. یکی که شاهد آخرین لحظه‌های تو بود شاعرانه نوحه سرداد، می‌خواست که فریاد کند تشنه لبم، از سوز آتش طاقت فریاد نداشت. گاهی با خودم فکر می کنم که بودن مصیبت بزرگی است و رفتن رهایی است و رسیدن به آرامشی ابدی. نمی دانم این صدای نوح خان است یا باد که به یاد لبهای خشکیدت از رگهای کوچه بالا می رود. مظلوم تر از جواد بغداد نداشت. بعد هم صدای صاعقه‌ای به گوش می رسد و به یک بار بغض شاعری می ترکد. غریب بود و غریبان جان سپرد و نبود کسی به وادی غم یاور امام جواد. حالا هم دسته ای کبوتر در آسمان می چرخند، درست در همان جایی که سه روز با بالهای خستیشان برای بدنت سایبان ساخته بودند.
احسنت. سپاسگزارم. سپاسگزارم جناب دکتر سعید ایراد. ممنون از متن ادبی که خوندید. خوب بود. فاصله کمی تا شعر داشت. قابلیت های شعر شدن رو داشت. این متن زبانش اگه یه مقدار دستکاری بشه یک شعر سپید خیلی خوب ازش در میاد.
برخ شعر و شعر منصوره و اون نثر شاعرانه که
بله میگم فاصله کم بود. میشه خیلی راحت با این نوع نگاه. و چقدر ممنونم از این که مستاقی شد برای گفتاری که امشب خودتون داشتید و دیگر دوستان گفتن. اشارات مستقیم و غیر مستقیم یک روایتی رو تایید میکرد که مختص شخصیت امام جواد علیه السلام بود. بسیار عالی بود. خب جناب شرف‌شاهی عزیز دیگه نوبت شما. سلام هر دو.
من یه اشاره بکنم به این که حالا طبق کتاب های ارشاد شیخ مفید بهار تو حفل وغول و دیگر کتاب ها حضرت امام جواد لقب های متعدد دیگری هم داشتند و یکی از لقب های معروف ایشون تقی هست و اشاره پرهیزگاری ایشون داره. من چند تا شعر دارم. یه شعر کوتاه سپید تقدیم میکنم به لحاظ این که به لحاظ که تحقیقی که من داشتم تعداد کارهای کلاسیک درباره اون حضرت بیشتره تا کارهای نو سروده و یک ربایی. و سلام.
بسیار بفهم.
شگفت چشم فرو پوشیدی، شگفت چشم فرو پوشیدی، آنگونه که شگفت طلوع کردی و جهان را میهمان کردی به عشق و نور و آینه. کوتاه زیستی اما زیبا تا تقوا از تو آوازه گیرد و تقی نام باشد و پیامی از تو به یادگار و سزاوار. در آن مه دست گیر روز عرصات آراسته از خوبی و از زند صفات بر ماه نهم امام بخشنده تقی بر نور جواد آل طه صلوات.
سپاسگزارم جناب شرف‌شاهی عزیز. چه حال خوبی به ما دست داد. کاش زودتر این کارو می‌کردیم ها. شعرخوانی در میانه گفتگو خیلی میتونست انرژی خوب بهمون بده و گفتگو رو لطیف‌تر پیش ببریم.
البته
آخرش
حسن ختام شد.
آره خب اینم یک جور میشه تعبیر کرد همین حسن ختام میشه. چون وقتی چندانی نداریم 5-6 دقیقه فرصت داریم که کلام رو به پایان ببریم. خانم دکتر شما البته که بحث تمام نمیشه ولی در این فرصت که خدمتون بودیم برای که جمع ببندید یک دو جمله بحث رو بفرمایید.
خواهش میکنم. خواستم اگه اجازه بدین من کلامم رو با یک روایت زیبا از امام جواد علیه السلام به پایان برسونم که ایشون فرمودن رو کردن به خداوند از عمق دل بهتر از خسته کردن اعضای بدن است. این روایت در تایید روایات متعددیه که ما داریم. یک ساعت تفکر برتر از هزار سال عبادته. ایشون هم به نوع دیگری دارن به همین نکته مهم تایید میکنن که شناخت اصلی ترین پایه و رکنی هستش که یک مسلمان باید ابتدا بهش بپردازه. چون وقتی ما مسلمان هم میشیم ابتدا بحث اصول دینمون مطرحه، یعنی مباحث شناختی و عقیدتی، پس از اون فروع دین میاد بسن. که تو قرآن هم وقتی همه جا اول میشنن الذین آمنو بعد در کنارش میاد عمل الصالحات.
بله.
با این ایمان باید بر مبنای شناخت باشه تا انشالله بتونه سعادت دنیا و آخرت رو نصیب میکنه.
سپاسگزارم. چه ظریفی بود. البته از این ایمان تا اون رفتار مذهبی یه فاصله است که این فاصله رو به شکل طبیعی همونجی که حجاز بودرزی در میانی صحبتشون گفتن اون رحمت و محبت پر میکنه شد. حتما محبت مذهبی پشتوانش درک و شناخت و معرفت هستش. خب جناب حجت الاسلام علی گودرزی عزیز، شما کلام پایانی بفرمید.
بزرگوار هستید. گرچه حالا خیلی مصدق شدیم ولی خیلی نکات هم باقی موند. من حالا یک نکته رو تو یکی از کتب برخوردم از روایت درباره امام جلال علیه السلام، حیفه من این نکته رو حداقل
بفرمایید.
این یکی از عالمان و راویان عالی مقام عرض بخدمتشون اون مقطع زمانه امام رضا علیه السلام، زمان آقای امام جواد، جناب علی بن جعفر هست که ایشون مزار و مرقدشون در قم هست، گلزار شهدا، خیلی شخصیت بزرگ و عالمی هم بودن و جالب ایشون برادر امام کاظم علیه السلام، یعنی به عبارتی عموی پدر امام جواد. بعد حالا این کتابی که نقل کرده بود این نکته رو، یک باری که در حالا مجلسی بودن امثال اینها، از دور میبینن فرزند بسیار خردسال امام رضا علیه السلام رو، شاید مثلا 3-4 ساله بودن امام جواد علیه السلام، و ایشون صاحب شأن و صاحب مقام و به لحاظ سنی خیلی فاصله زیادی هم داشتن، دارن سراسیمه، یعنی حتی نه اونچنان مرتب و با لباس رسمی و خیلی با خضوع و احترام میان با این طفل خردسال برخورد میکنن، خیلی محبت میکنن و خیلی با تواضع تمام. بعد جالبه وقتی برمیگردن و این مجلس تمام میشه، چند نفر از اطرافیان یه نوعی ملامت میکنن، سرزنش میکنن که شما چرا با این شأن، شما عموی پدر ایشون هستید، شأن سنی خیلی از شؤون دیگه، شما آدم صاحب احترام، این نوع عرض به خدمت شما برخورد با این طفل خردسال، حکمتش حرف چه بالاخره وجهی داره؟ که در پاسخشون مطرح میکنن که شما مقام امامت رو متوجه نمیشید چیه، تمام این اوصاف و ویژگی هایی که در مورد من علی ابن جعفر گفتید همه اینها درست، ولی هیچ کدوم از اینها باعث نشد من پیش خدا لیاقت امام بودن رو پیدا کنم. و اینکه شما ببینید همین طفل خردسال امامه بعد از امام رضا علیه السلام، نشون میده که در مقابل اون هیچ کدوم از این اوصاف قابل ذکر نیست. و خیلی برای من جالب بود، گفتم که مهمان کنم شنوندگان ارجمند رو در این آخر برنامه.
انتخاب خیلی خوبی بود، سپاسگزارم از شما. و تقریبا دیگه وقت برنامه پایان رسیده، سپاس از همه حاضران این گفتگو و مهربانانی که قبول کردن در امشب حضور پیدا کنم. من پیش از اون که شعر پایانی رو بخونم، جناب دکتر سعیدی شما نکته خاصی خیلی خلاصه باید بگید.
کمتر از 30 ثانیه
بفرمایید.
یک جمع‌بندی، اگر اون بحث کمی از شعر شد ولی نکات خیلی خوبی مطرح شد، من اگه بخوام یک جمع‌بندی بکنم رو 3 نکته تاکید دارم. یک، مطالعه بیشتر شاعران به زندگی ائمه خیلی دقیق‌تر بپردازن که بتونه اون در شعرشون منعکس بشه. 2، بپردازن به شعر سپید آیینی که اون هم خیلی تعدادش کمه. 3، نثر ادبی آیینی که اون هم خیلی کمتر از شعر به اصطلاح سپید بهش پرداخته میشه. همه رو دعوت میکنن به این زمینه.
جلب توجه کردن به این که قالب‌های مختلف، فرم‌های مختلف شعری میتونه برای بیان این اعتقاد و موضوع آیینی مذهبی حتما استفاده بشه. سپاسگزارم از همه دوستانی که هستن و لطف کردن امشب بودن و بحث خیلی خوب و مفیدی داشتیم. من برای پایان بخشیدن به برنامه سید حمیدرضا برقعی که جوان خیلی خوبی است در حوزه شعر آیینی و بارها گفتم که ایشون همت کرده و فقط شعر آیینی گفته تا امروز و شعر خوبی هم هست از بچه قوم، شعری که نظر امام جواد علیه السلام کردن براتون میخونم و برنامه رو به پایان میبریم. عاشقی را به وجد میاری، یوسفانه تبسمی داری، به کدامین ولی رفتی که چهره سبز و گندمی داری. وصف آینه کار شاعر نیست، از لب خود شنیدنی هستی، کاش می شد خودت بگویی که از خودت چه تجسمی داری. مرهم و زخم در نگاه شماست، حلقه اتحاد خوف و رجاست، بر سر مهربانی چشمت موجه های تهاجمی داری. با یقین میرسم به این معنی 14 نور واحدی، یعنی عشق از هر نظر خودت هستی. با خودت چه تفاهمی داری؟ کفر را جذبه های لبخندت چاره ای نیست جز مسلمانی. خنده کن یا مکارم الاخلاق، معجزات تبسمی داری. خدا نگهدار.
با ما در ارتباط باشید با رادیو گفتگو با این شماره ها و نشانه ها: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. این برنامه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز به طور 24 ساعته از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
اعتیاد رسانه، واژه اعتیاد برای همه خصوصا خانواده ها نگران کننده است و این روزا کمتر کسیه که از خطرات اعتیاد به مواد مخدر بی‌اطلاع باشه. خانواده ها هم در این مورد آگاهانه تر از قبل برخورد میکنن و خیلی مواظبن تا فرزندان دلبندشون خدایی نکرده در این دام گرفتار نشن. اما در عصر ارتباطات و تکنولوژی که هر روز یا هر ساعت با اختراع و اکتشاف جدیدی روبرو هستیم، دامی پنهان به آرامی دامنگیر خانواده ها شده. اعتیادی که والدین و بزرگسالان شاید از اون اطلاع کافی ندارن و شاید حتی خودشون هم گرفتارش باشن. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط محققان، کودکان بین سنین 8 تا 18 سال به طور متوسط 10 ساعت و 45 دقیقه از وقت خودشون رو در هر روز با ابزار ارتباط جمعی مثل تلفن، موبایل‌های پیشرفته، کامپیوتر، تبلت و آیپد می‌گذرونن که به طور میانگین به مدت زمانی بیشتر از 75 ساعت و 15 دقیقه در هر هفته میرسه و این یعنی دو برابر زمانی که والدین شاغل اونها به طور تمام وقت سر کار خودشون حاضر میشن. اینجور که شواهد نشون میده بعضی از استفاده کنندگان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چنان دچار افراط در این زمینه میشن که نبود اتصال کامپیوتر یا گوشی‌های موبایل اونها به شبکه‌های اینترنتی در فعالیت‌های روزمره و روابط و حتی سلامتیشون ایجاد اختلال می‌کنه. اعتیاد به اینترنت بی ارتباط به استراب و افسردگی هم نیست. اگر مضطرب و افسرده هستید، ممکنه که برای تخلیه روحی بیشتر از دیگران به اینترنت مراجعه کنید و اگه خجالتی هستین یا به لحاظ اجتماعی احساس ناخوشایندی می‌کنید، ممکنه خودتون رو بیشتر مشغول اینترنت کنید. چرا که فضای مجازی جاییه که دیگر نیازی به تعاملات اجتماعی رو در رو ندارید. در عصر دیجیتال اینترنت به همه جا نفوذ کرده. ما با اینترنت و رسانه‌های دیجیتال احاطه شدیم و بسیاری از ما مجبوریم بنا به شرایط شغلی به صورت روزانه از اون استفاده کنیم. گام اول در راه رهایی از اعتیاد رسانه‌ای تشخیص اون. اما درست به خاطر همین گستردگی و فراگیری انواع رسانه‌های آنلاینه که درمان و جلوگیری از این اعتیاد روز به روز در حال دشوارتر شده. پس باید با اخذ رژیم رسانه‌ای حواسمون به پرخوری‌های رسانه‌ای باشه تا منجر به فربگی و چاقی و اعتیاد رسانه‌ای در ما نشه.
برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت با موضوع حق و ناز از رادیو گفتگو تقدیمتان میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم این شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد اذیت کردن دیگران و حق الناس غیبت.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در سوره حجرات آیه 12 پروردگار مهربان می‌فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر انجام ندید. سه نکته در مورد غیبت لازم که مورد توجه قرار بگیره. یک، شنونده غیبت هم مانند گوینده غیبت گناهکاره و حق الناس به گردنش میاد. شنونده غیبت کسیه که به غیبت گوش میکنه و از خودش میل و رغبت و علاقه نشون میده و به غیبت کردن توجه میکنه، در حالی که وظیفه‌اش ترک اون گفتگوه یا دفاع کردن از شخص غیبت شده است و یا حداقل اونی که توجه نکنه به حرفای غیبت کننده و بیمیلی و بیعلاقگی به غیبت نشون بده. نکته دوم، همونطور که در فضای واقعی و خارجی ما غیبت داریم، در فضای مجازی هم غیبت ممکن اتفاق بیفته. در پیامک ها، شبکه های اجتماعی، گروه ها، کانال ها و سایت ها، و این هم حق الناس و ظلم آشکاریه. نکته سوم اینه که آثار و عواقب و گناه غیبت فقط و فقط با حلالیت گرفتن از خود شخص غیبت شده از بین میره، مگر در موارد خیلی خاص و استثنایی. و اگر در دنیا از اون فرد حلالیت نگرفتیم، پس از مرگ برای پاک شدن از گرفتاری و تاریکی غیبت از ثوابها و کارهای خیر ما کم می کنند و به نامه اعمال فرد غیبت شده اضافه می کنند. و اگر ثواب و عمل خیری برامون باقی نمونده باشه، از گناهان اون فرد کم می کنند و بر گناهان ما اضافه می کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.